بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثی که خدمت شما عزیزان داشتیم راجع به آسیب شناسی حدیث و عللی که بر حدیث مترتب میشه رو خدمتون بیان کردیم. رسیدیم به ارسال سند. یکی از آسیب‌ها و علل در احادیث بحث ارسال سند هست که گفتیم این ارسال یا جلیس یا خفیس. امروز می‌خوایم انواع ارسال حدیث، ارسال سند حدیث رو خدمت شما عزیزان بیان بکنیم. یکی از مهمترین انواع ارسال حذف کامل سنده، یعنی اون صاحب کتاب مثل شیخ صدوق رحمت الله علیه در کتاب شریفشون مستقیم از رسول خدا یک حدیثی نقل بکنن، یا جناب شیخ طوسی مستقیم از رسول خدا، از امیرالمؤمنین، از امام صادق حدیثی رو بدون هیچ سندی به این معنا که واسطه ها رو کامل حذف بکنن. وقتی که واسطه ها کامل حذف شده باشه، این یکی از انواع حدیث مرسل هست که تمام سند به صورت کامل از کتاب مبدأ به معصوم کامل حذف شده باشه. اگر بخوایم کتبی که حذف کامل سند حدیث رو مبنای کارشون یا منتهی شده به این مسئله، چون بعضیا مبناشون این بوده که نیازی به ذکر سند نیست، بعضیا نه، ذکر سند شده اما در طول تاریخ توسط ناسخین و اونهایی که کتابهای بزرگواران رو نسخه برداری میکردن حذف کردن، که یک ضربه مهلکی به اعتبار این کتاب از بعد سندی زدن، که نمونه هایی داریم. کتبی که در این کتب حذف کامل سند حدیث شده چندین کتاب هست، حالا تا جایی که میتونیم چند نمونه رو محضر مبارکتون بیان میکنیم. یکی از کتب بسیار مهم و قابل استفاده در مسائل اجتماعی، اخلاقی و مسائل سیاسی و مدیریتی کتاب گرانسنگ نهج البلاغه است که سید رضی رحمت الله علیه که متوفای سال 406 که از سادات بزرگوار موسویس، یعنی با چند واسطه قریب و نزدیک به امام موسی بن جعفر علیه السلام میرسه از حیث شجره نامه و از حیث علمی هم جز شاگردان مبرز جناب شیخ مفید رحمت الله علیه بودن ایشون. سید رضی رحمت الله علیه با توجه به نگاه خاص خودشون و اصلا نامگذاری کتاب شریف نهج که نهج البلاغه به معنای اون روش و راه بلاغت، بسیاری از خطب و رسائل و کلمات حضرت رو به صورت گزینشی انتخاب کردند و در این کتاب شریف جمع‌آوری کردن. اما بزرگترین مشکل از حیث سندی این کتاب شریف چیه؟ بزرگترین آسیبی که نسبت به این کتاب مطرح کردن آقایون همین حذف کامل سند خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار آقا امیرالمؤمنین هست. یکی دیگه از آسیب هایی که بر این کتاب شریف مترتب هست تقطیعه، یعنی جناب سید شریف رضی رحمت الله علی این کتاب شریف رو با نگاه بلاغی که تدوین کردن بعضن خطبه رو تقطیع کردن، یعنی یک دوم، یک سوم، یک چهارم خطبه رو ذکر کردن، مابقیش رو ذکر نکردن. که خدا رو شکر علما بعد از سید رضی زحمت کشیدن و اومدند و مصادر خطبه ها و رسائل و کلمات رو در کتب دیگه‌ای پیدا کردن و کتابی هم هست به نام مصادر نهج، مصادر نهج البلاغه. و اون آسیب تقطیع رو هم بعضی دیگه از علمای بزرگوار اومدن مستدرکات نهج البلاغه رو، یعنی این خطبه‌ای که تقطیع شده رو رفتن به صورت کامل در کتب روایی دیگه پیدا کردن و یه کتابی به همین نام هست، مستدرکات نهج البلاغه. بعضی از آقایون و علما هم دعب و مشربشون در بحث روایات اخلاقی اینه که نیازی به ارائه سند نیست، اگر محتوا و متن قدرتمند باشه و قوی باشه دیگه نیازی به سند نیست. توی فقه یکمی، توی فقه خیلی برای آقایون علما مهمه که سند ذکر بشه تا حجیتش ثابت بشه، اما تو مسائل اخلاقی میگن خیلی مهم نیست. حالا این نظر درستی هست یا نیست باید بررسی کنیم، اما غالب آقایون علما نسبت به روایات اخلاقی و مسائل اجتماعی و مدیریتی خیلی سختگیری تو مسئله سند نمی کنن. که البته به نظر حقیر با تشکیل خانواده حدیث و احادیث مشابه میشه متن، قوت متن رو احراز کرد، صرف سند نداشتن نمیشه باعث رد کردن حدیثی بشه. اگر از حیث متن قوت داشته باشه و با بقیه احادیث همخونی و هم نوایی داشته باشه قابل اطمینان هست که مورد استفاده بشه، حالا خصوصا تو مسائل غیر فقهی. این یکی از کتبی است که به صورت کاملا مرسل الحمدلله موجوده، اما مصادرش پیدا شده و تبیین شده. یکی دیگه از کتبی که ارزشمند هست لکن باز از کتب مرسل حساب میشه و از نوع ارسال تمام، یعنی حذف تمام سند و به صورت کامل تدوین شده، کتاب شریف تحف العقول از جناب حسن ابن شعبه حرانی رحمت الله علی که سال فوتش مشخص نیست، اما همینقدر میدونیم که از معاصرین جناب شیخ صدوق رحمت الله علی بوده، ایشون از علمای بزرگوار و محقق. که باز این کتاب به دلیل اینکه مسائل اخلاقی رو مطرح کردن آقایون علما میگن که با اینکه مرسل هست اما قابل استفاده هست. یکی دیگه از کتبی که جزء تفاسیر قدیمی شیعه هستش کتاب تفسیر عیاشیه که اسم کاملش محمد ابن مسعود سمرقندیست. این تفسیر از تفاسیر قدیمی شیعه است که متاسفانه از اون مواردی است که کاملا مسند بوده، لکن ناسخ این کتاب به دلیل تنبلی و سهلنگاری خودش گفته که به دلیل اینکه این سندها ذکر میشد کار ما رو سخت میکرد و باعث مشکل میشد، بزرگترین خیانت رو به این کتاب تفسیری ما کرد و تمام اسنادش رو حذف کرده در استنساخ از این کتاب. جناب سمرقندی یا عیاشی متوفای سال 320 به این هم یکی از کتابی است که الان سندش به صورت کامل حذف شده. یکی دیگه از کتبی که از کتب قدیمی تفسیر شیعه است که به صورت تفسیر روایی است، تفسیر فرات ابن ابراهیم کوفی است. تفسیر فرات، شاید شنیدید اسمش رو. این هم همینطور. یعنی مثل کتاب تفسیر عیاشی مسند بوده، لکن خود جناب فرات سند رو حذف کرده و فرموده معنعنن، تمام این روایات ما معنعن هستن، یعنی تمام اینها سندشون انفلان انفلان انفعالان، که این اصطلاحی است وقتی میگن معنعن یعنی کاملا سندش موجود بوده و متصل بوده، لکن بنده دیگه ذکر نکردم که ممکنه یک روایتی از نظر ایشون متصلم باشه اما حجت نباشه، شخصی مورد قبول ما نباشه. پس نمیشه صرفاً به گفته خود جناب فرات که این روایات همه معنعن هستند و سند دارن همین دلالت بر حجیتشون نمی کنه، بلکه باید ما سند رو ببینیم و افراد سند رو از حیث رجالی کاملا بررسی کنیم. پس صرف اذعان ایشون به معنعن بودن کفایت نمی کنه. یکی دیگه از کتبی که باز به صورت حذف تمام سند بین شیعه هست، اوال لعالی از محمد ابن ابی جمهور احسائی که از علمای قرن نهم هست، یک کتاب روایی بسیار ارزشمند. از چه حیث ارزشمند این کتاب؟ از حیث بیان قواعد فقهی و بعضن اصولی. روایات نابی توی این کتاب هست که منحصر به فردم هست. جالب اینه که منحصر به فرد، یعنی میدونید یکی از تقسیم بندی های حدیث، حدیث مفرده، حدیثی که دیگه یک نفر نقلش کرده، یک طریق یک سند بیشتر نداره. البته اون مال وقتی که سند داشته باشه، اینا که مرسلن. مثلا این روایتی که شما شاید خیلی شنیدید، یکی از مبانی مهم بعض از قواعد فقهی ما هست، قاعده ید دیگه شنیدید. قاعده ید سه تاست، یکی قاعده ید اماره ملکیته، یکی قاعده ید امانیست ما علل امین الا الیمین، یکی هم قاعده علل یده. این مستند قاعده علالیت تنها تو این کتاب به صورت مرسل موجود هست و اون علالیت ما اخذت حتی تعدی، همینجا فقط نقل شده جناب احسائی. یا روایتی که از رسول خدا نقل شده تنها در این کتاب مطرح شده ظاهرن، به نام اقرار العقلاء علی انفسهم جائز نافذ ای نافذ، این اقرار العقلاء تو همین کتاب هستش. کلن قواعد فقه و اصولی خوبی توی این کتاب هست، اما متاسفانه از کتبی است که سندش به صورت کامل هست شده. یکی دیگه از کتبی که به صورت کامل اسنادش هست شده کتاب قرر الحکم و درر الکلم از جناب ابوالفتح عامری، عامری با همزه است، عامر اسم یک شهریه. این ابوالفتح عامری از علمای قرن پنجم هست. درر از کلام امیر المؤمنین رو جمع کرده، احادیث بسیار زیبای اخلاقی و اجتماعی رو جمع‌آوری کرده، لکن همه مرسل، یعنی مستقیم جناب عامری گفت قال علیون. بله، خب این روایات اگر در منابع اولیه ما بله سندش کش نشه، یا ما با تشکیل خانواده حدیث متنش رو و قوت متنش رو نتونیم به حجیت برسیم و به یک قوت صدوری، اطمینان صدوری برای ما حاصل بشه، به این مرحله نرسیم، کلن اینها روایاتی میشن که به عنوان مؤید میتونه مورد استناد قرار بگیره، نه به عنوان دلیل. برای همین ارزش این روایات اگر مصادرشون کش نشه یا قوت متنشون احراز نشه، در حد مؤید برای بقیه ادله قابل استفاده هست که بعضی از علما هم استفاده کردن. یکی دیگه از کتبی که باز همین آسیب رو داره، یعنی حذف تمام سند به صورت کامل، دعائم الاسلامه، که من دیدم خیلی از علمای ما از این کتاب خیلی نقل کردن تو فقه، اما غالبا به عنوان مؤید. تو کتاب جواهر الکلام جناب شیخ نجفی و بعض از بزرگان دیگه خیلی از دعائم نقد میشه، معمولا به عنوان مؤید هست. این دعائم از جناب محمد ابن نعمان مصری معروف به ابو حنیفه، از فقهای شیش امامی است و از قضات حکومت اسماعیلیان در مصر جناب ابو حنیفه مصری. ایشون هم مسائل فقهی رو مطرح کرده. یکی دیگه از کتبی که باز همین مشکل حذف کامل سند رو داره کتاب فقه و رضاست. راجع به کتاب فقه و رضا نظرات خیلی مختلفه، به دلیل اینکه این کتاب نویسندش مشخص نیست دقیقاً. این یکی از اشکالاتشه. یکی دیگه از اشکالاتش هم همون ارسال کامل سندی این کتاب هست. راجع به نویسنده این کتاب نظرات مختلفه، دیگه علما گفتن، حالا من دیگه یادداشت نکردم کدوم یک از علما. حضرت امام رضا گفتن نویسندشه، یه عده از آقایون گفتن علی ابن بابویه قومیس، بعضیا گفتن اصلاً نویسندش مجهوله، بعضیا هم گفتن نویسندش محمد ابن علی ابن ابوالعزاقر معروف به شلمقانی، شاید اسم شلمقانی رو شنیدید. این شلمقانی از یاران امام عسکری بوده، امام زمان رو هم درک کرده، لکن به خاطر حسادت به یکی از نواب خاص، فکر کنم حسین ابن سعید، دچار انحراف فکری و بعضن دیدم که امام زمان لعنش هم کرده. شلمقانی، خلاصه بعضی ها میگن از شلمقانیه. خب اما به عنوان یکی از کتبی که بالاخره میتونه شاهد بحث ما باشه تو بحث ارسال مطرح کردن دیگه، احتجاج شیخ طبرسی هستش که این هم باز مختلفون فیه، کتاب احتجاج البته، نه تفسیر، تفسیر معروف که اختلافی نیست، اما سر این کتاب احتجاج اختلاف هست که آیا نویسندش واقعا همین جناب طبرسی است یا غیره. خب اختلاف هست. باز احتجاج از کتبی است که ارسال به صورت حذف کامل سند هست. یکی دیگه از کتبی که دیگه تقریبا متصل به زمان ماست، نزدیک زمان ماست، همین 100 سال اخیر متوفا شده، نویسندش جناب میرزا حسین نوری رحمت الله علی، کتاب مستدرک و وسائل شیعه. جناب نوری متوفای 1320 هست. ایشون به فکری که به ذهنشون رسیده بود که بالاخره وسائل شیعه بعضی از روایات رو نیورده، ما باید این روایات رو جمع آوری کنیم، کتاب مستدرک آورد. مستدرک یعنی جبران اون روایاتی که از تو وسائل نیست، که متاسفانه روایاتش غالبا بدون سند هست و نهایت به درد مؤید میخوره و به درد دلیل و استدلال برای مسائل فقهی نمیخوره. اینها کتابی بودن که بله به صورت کامل سندشون ذکر نشده. مبنا هم باید ببینیم، مثلا بعضی از اینها اگر به اصحاب اجماع میرسیده یا شیخ صدوق مرسلاتی داشتن تو اینها یا اینها قابل بررسیه، اما اگر نه گفتم یا باید تو مصادر اصلی بگردیم و سندشون رو پیدا کنیم، یا قوت متنشون رو با تشکیل خانواده حدیث و مقایسه هم موضوع و هم مسئله بودن بقیه احادیث، یا در حد مؤید، یا تو مسائل اخلاقی و اجتماعی بگیم که نیازی به سند نیست و استفاده بشن. حالا انشالله انواع بقیه ارسال سند رو جلسه بعد و همچنین اگر رسیدیم که نظرات رو راجع به مرسلات بعض از اجله و علما خدمتتون میگیم، که این بحث ارسال سند هم به عنوان یکی از آسیب ها به اتمام برسه، بقیه آسیب ها رو انشالله بتونیم بررسی بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.